بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد کاشف القطاع انقدر قاعده فراق و تجاوز و کش میده که حتی در اثناء نمازم میفرماد در هر شکی از شرطی از شرطها شک کردی اعتنا نکن، نمازت عاده بده. ما هم اشکال کردیم، گفتیم در اثناء اگر شما شک کردی قاعده تجاوز اون گذشته ها رو درست میکنه، دیگه نسبت به آینده ها که تجاوز نشده. پس این حرف شما باطله که آمدی میگی در اثناء اگه شک کردی اعتنا نکن نمازت یعنی ادامه بده. ولی بعد با یه نعم بیرو حرفشون رو توجیه کردیم، گفتیم شاید راجع به وضو بشه برای حرفش توجیه کرد. خب اون برای همه شرط ها میگه، نظرتونه که روز اول وقت و لباس و سطر و همه شرط ها رو میگه اگه در اثناء شک کردی اعتنا نکن؟ ما به همش اشکال کردیم. ولی دیرو با نعم میخوام بگیم نه، وضو حساب خاصی داره، میشه حرف ایشون رو توجیه بکنیم در مورد خصوص وضو، نه شرطای دیگه. یعنی در مورد خصوص وضو اگه در اثنا شک کرد قاعده تجاوز جاری بکنه و به نمازش ادامه بده. چرا این حرف رو زدیم؟ رو مذهب مشهور، مشهور معتقدن که در نماز ما مأموریم وضودار باشیم، در مقابل غیر مشهور که میگن ما مأموریم طهور داشته باشیم. طهارت اون حالت نورانیته، غیر وضوئه که این اسباب اونه. اونها میگن طهارت در نماز شرطه. رو قول اونا طهارت میشه از مقارنات نماز، مثل استقبال و ستر و نیته، یعنی هر جز هر جز باید مقرون به طهارت باشه. ولی رو قول مشهور نه، رو قول مشهور میگن وضو در نماز معتبره. چرا؟ چون خدا فرموده اگه خواستی نماز بخون وضو بگی، اون اغسلو و امسح و اینا همه باید وضو دیگه. اگر خواستی نماز بخوانی وضو بگی. پس معلوم میشه مأمورون به ما در نماز وضوئه، و وقتی وضو شد وضو از مقدمات نمازه، مثل اباحه مکان میمونه، مثل وقت میمونه، محل موظفش قبل از نمازه، مثل ستر و استقبال نی که هر جز هر جز باید دارای وضو باشه. اگر این مذهب مشهور رو پذیرفتیم و گفتیم در نماز وضو واجبه و وضو هم از مقدمات نماز باشه، محل موظفش قبل از نمازه. پس اگر در اثنا شک کرد وضو داره یا نه، محل موظفش گذشته، به شکش اعتنا نکنه ادامه بده. و برای همین جهت اصلا یه عده‌ای همین مرام رو دارن و همین فتوا رو دارن، آمدن میگن در اثنا اگر شما شک در وضو کردی اعتنا نکن، اما اگه شک در شرایط دیگه کردی اعتنا بکن. این برای همینه، برای اینکه وضو از مقدماته، محل موظفش قبل از نمازه، در اثنا اگر شک کردی اعتنا نکن. من ایشون میگه نه، ما این توجیه رو کردیم برای ایشون، گفتیم ممکنه حرف ایشون رو در مورد وضو درست بکنیم، ولی مسئله خالی از اشکال نیست. خودمون همچی قاطع به این مطلب نیستیم، ولی در این حال اون تفصیلی که دادیم اون تفصیلمون درسته. تفصیلمون چی بود؟ بعد از نماز شک در وضو کردی اعتنا نکن، ولی در اثنا اگه شک کردی اعتنا بکن. این تفصیل ما تفصیل درستیه و مؤیدم هست به روایت علی ابن جعفر که سوال میکنه در اثنا کسی شک در وضو میکنه؟ حضرت فرمودن این آدمی که الان شک در وضو کرده اگه در اثنا ولو به اعتقاد خودش با وضو وارد نماز شده، الان که در اثنا شک کرده انصرفه، یعنی نماز رو رها کنه بره وضو بگیره بیاد مشغول نماز بشه. و اما اگر بعد از نماز شک کرد اون نمازش درسته. اون تفصیلی که ما دادیم که در اثنا نماز درست نی، بعد از اثنا اگه شک کرد نماز درسته، اون مؤید به این روایته. البته اگر روایت رو شک ساری معنا کنیم که میشه قاعده یقین، نظرتونه که شک ساری اسمش قاعده یقین بود، شک تاری اسمش استصحاب بود، شک ساری حقیقی حقیقتش شک در حدوثه، ولی شک تاری حقیقتش شک در بقاه. این که ما میگیم این روایت مؤید ماست، اگر شک ساری باشه، یعنی این با اعتقاد طهارت وارد نماز شد، بعد در همون اعتقاد شک کرد. یعنی چی؟ یعنی شک کرد که اصلا وضو داشته یا نداشته. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، اون وقت مؤید حرف ماست. و الا اگر حدیث بگیم سوال از شک در تاریه، میدانه وضو گرفته قبل از نماز، شک داره باطل شده یا نه، اونجا که استصحاب میکنه و به نماز ادامه میده، حرف ما از بین میره. این که ما این روایت رو مؤید خودمون گرفتیم، بنابراین که سوال از شک در ساری باشه، نه شک در تاری. بعد وارد الموضع سادس شدیم. در موضع سادس بحث ما اینه، آیا شک در وصف و شی مثل شک در اصل و شیعه یا نه؟ ایشون فرمودن بله، شک در وصف و شی همون حکمش حکم شک در اصل و شیعه. شما اگه اصلش قرائت شک کردید، اصلا نمیدونید تو نمازتون، یعنی در رکوعی دلان نمیدونید قرائت آوردی، در اصل شی شک کردی، اعتنا نکن. اما نه، میدونی قرائت آوردی، نمیدونی موالات داشته یا نه، در صحت شک کردی، نمیدانی حروف از مخرج ادا کردی یا نه، شک در وصف و شی ملحق به اصل و شیعه. چطور اگه شک در اصل قرائت میکردی گفتیم اعتنا نکن، حالا اگه شک در وصف قرائت کردی، قرائتی که یقینا آوردم نمیدونم حروفش از مخرج ادا کردم یا نه، نمیدونم موالات بین کلمات رو رعایت کردم یا نه، که این میشه شک در وصف و شیء. ایشون میفرما چون اصل و شیءش اعتبار نداره، وصف و شیءش هم ملحق میکنیم به او، میگیم اونم اعتبار نداره، نمازتو ادامه بده درسته. خب والمعلوم هنا، کجاییم هنا؟ تو موضع ساده. ایشون میفرماد محل کلام هنا، محل کلام ما در این موضع ساده است، در شرایط غیر مستقله است. نماز آقا دو جور شرایط داره، یه شرایطی هست که مستقله، از قبیل افعاله، که ربطی به نماز نداره، شرط مستقله، یعنی ربطی به نماز نداره، وضو، استقبال، به خصات سطر، اینا از شرایط نمازه، ولی از افعال مستقله است، ربطی به نماز نداره. الان اکثر شما ها رو به قبله نشستین، خب به نماز ربطی نداره، در حال نماز نیستین. اکثر شما ها الان وضو دارین، ولی که در حال نماز نیستین. همه ما ها الان ساتر داریم. پس ببینید این سطر رو، استقبال و وضو رو میگیم از شرایط مستقله است، برای اینکه اینا یک افعالیه که ربطی به نماز نداره. در غیر نماز هم آدم استقبال میشه داشته باشه، وضو داشته باشه، سطرم داشته باشه، اما یه شرایطی در نمازه، اون از افعال نی، از کیفیاته، از خصوصیاته. نمیدانم آیا اون حروف رو از مخرج ادا کردم یا نه. ببینین اینم شرطه، ولی فعل نی، کیفیته. نمیدونم بین این اجزای آیات آیا موالات رو رعایت کردم یا نه. پس عنایت فرمودین موالات و ادای حروف از مخرج این شرطه، به حساب وضوع و سطر و استقبال اونم شرطه. اینا هر دو شرطه، ولی اونا از افعاله، اینا از کیفیاته، اونا از شرایط مستقله، اینا از شرایط غیر مستقله. یعنی باید یه نمازی باشه، یه قرائتی باشه، اون وقت نمیدونی شما آیا از مخرج ادا کردی یا از مخرج ادا نکردی. پس نتیجتا ما در نماز دو جور شرط داریم. موضع خامس که درس دیروزمون بود راجع به شرایط مستقله صحبت بود، ما الان تو موضع سادسی. موضع خامس که درس دیروزمون بود، ما در شرایط مستقله بحث میکردیم، میگفتیم بعد از نماز شک کردم وضو داشتم یا نه، سطر داشتم یا نه، استقبال داشتم یا نداشتم. ببینید در موضع خامس ما از شرایط مستقله بحث میکردیم، اما در اینجا از شرایط غیر مستقله داریم بحث میکنیم. ما که میگیم وصف و شیء ملحق به اصل و شیعه، در شرایط غیر مستقله داریم این حرفا میزنیم، و الا شرایط مستقله اون دیگه احتیاجی به الحاق نداره. آخه ما میخوام چیکار کنیم؟ میخوام شک در وصف و شیء رو ملحق بکنیم به شک در اصل و شیء. این الحاق مال کدوم شرایطه؟ شرایط غیر مستقله، یعنی من که شک در صحت دارم نمیدونم حروف از مخرج ادا کردم یا نه، نمیدونم موالات رعایت کردیم یا نه. شک در وصف و شی ملحق است به اصل و شی، شک در وصف و شیی که غیر مستقل باشه این احتیاج به الحاق داره، و الا شک در وصف و شی اگر مستقل باشه احتیاج به الحاق نداره. همون روایت اسماعیل که به شما میگفت اگه در سجده شک کردی در رکوع اعتنا نکن، همون میگه بعد از نماز اگه شک در وضو گرفتی اعتنا نکن. پس ببینید الحاق مال کجاست؟ وصف و شی رو میخوایم ملحق کنیم به اصل و شی، مال شرایط غیر مستقله است. الکلام ها اونا فی شرایط غیر مستقله، که اگر ایشون میگفت خیلی مطلب راحت بود. الکلام ها اونا یعنی در این موضع ساده، بحث ما در شرایط غیر مستقله است، که یه دونم مثال زده مثل شک در موالات، ما اینو داریم بحث میکنیم. اگر میگیم شک در وصف و شی ملحق به اصل و شیعه، وصف و شیع غیر استقلالی، و الا استقلالی که در موضع خامس ما خوندیم که اگر بعد از نماز شک در سطر کردی، شک در وضو کردی، شک در استقبال کردی، اعتنا نکن، اون الحاق نمیخواد. همون علی اسماعیل ابن جابر که میگفت اگه در سجده شک در رکوع کردی اعتنا نکن، همون اسماعیل ابن جابر میگه بعد از نماز اگه شک در وضو کردی اعتنا نکن. پس دیگه اون احتیاج به الحاق نداره. کجاست که احتیاج به الحاق داره؟ وصف و شیء رو ملحقش میکنیم به اصل و شیء در شرایط غیر مستقله، و الا در مستقله ها نی. وقتی رو درد کردم شما اگر بعد از این الکلامی که ایشون فرمودن بگید الکلام ها اونا، یعنی در موضع سادس، کلام ما در اینجا در شرایط غیر مستقله است. شرایط غیر مستقلم که مثال زده براش، شک در تحقق موالات در حروف کلمات یا در کلمات آیات، این بحث ما اینجاست. خب و حالا ایشون اینجوری نگفتن، یه عبارت نصف سطری گفتن که به قول آقای نائینی مضطربه. پس حالا که این کارو کردن، بعد از اون کلمه صحت یه مستقلا بذارین، دیروز هم عرض کردیم، یا اصلا این چند جمله رو ایشون نباید بگه، یاش بگه شرایط غیر مستقله، که خیلی عبارت روشنه. یا حالا اگر او رو نگفته این کلمات رو گفته، چه کلماتی؟ مالا یرجع فیه شک الی شک فی ترک، ترک یعنی اخلال، فی اخلال بعض ما یعتبر و فسه هم مستقلن. حالا که این جمله رو گفته اقلن مستقلن رو بعد از این بیاره که اشتباه نشه. عنایت بکنید آقا، این مالا، لا رو بذارید کنار، اگر لا رو بذارید کنار این یرجع بر میگرده به موضع خامس، چون در موضع خامس شک ما مرجعش به چی بود؟ به این بود که آیا من اخلال کردم بعض ما یعتبر و فسه مستقلن ام لا. عنایت کردی؟ لا رو بذارید چنا، اگر یرجع رو بخونین تا آخر، این میشه مبحث موضع خامس. موضع خامس چی بود؟ شک ما یرجع، آخه در موضع خامس این بود، من بعد از نماز شک میکردم وضو که یک امر مستقلیست معتبر است در صحت، اخلال کردم یا آوردم. پس در موضع خامس اینه بحثش، یعنی در اون موضع خامس مرجع شک ما به چی بود؟ که من شک میکردم آیا اخلال کردم بعض ما یعتبر و فسه هم مستقلن یا اخلال نکردم. پس یرجع و بر میگرده به موضع خامس. ایشون میگه نه، ما اینجا بحثمون لا یرجع است. دقت کردین؟ اونجا بحث در اینه که آیا ما یعتبر و فسه مستقلن رو من اخلال کردم یا نکردم. خب اون به بحث ما رفتی نداره، اما موضع اینجا چیه؟ لا یرجع، یعنی ما موضعمون اونجاییست که به این بر نمیگرده. به چی بر نمیگرده؟ به ما ترک ما یعتبر و فسه مستقلن. پس نتیجتا ایشون به جای شرط غیر مستقل ما لا یرجع گفت، یعنی کلام ما هاهنا در موضع سادس چیه؟ اونجاییست که بر نمیگرده شک ما به ترک ما یعتبر مستقلن، بلکه بر میگرده به شک ما یعتبر غیر مستقلن. نتیجتاً ایش از کدم همین جمله است که آقای ناینی میفرماد خیلی مضطربه. راهش اینه بعد از این کلام یه شرط غیر مستقل بذارین دیگه اضطراب از بین میره، یا لااقل حالا اگر این عبارت ها هم گذاشتین بعد از کلمه صحت یه مستقلن بذارین اون اضطرابش از بین میره. خب این اشکال ها رو بذاریم کنار. خلاصه چی شد آقا بحث ما؟ وصف و شی ملحق به اصل و شی شد. یعنی همونطوری که اگر شما شک میکردید در اصل این که قرائت آوردید یا نه، مگه نمیگفتی اعتنا نکن بگو قرائت آوردم؟ وصف و شی هم همینطوره، اینم ملحق بکن، میدونم قرائت آوردم، نمیدونم صحیح آوردم یا نه، اونم ملحق کن به کارت ادامه بده. نتیجتا شک در وصف و شی ملحق به اصل و شی شد. اما کدوم وصف و شی؟ غیر مستقلی. و الا مستقلیاشو که در موضع خامس خوندی، اون احتیاج به الحاق نداره. نمیدونم فرصه تونستم بفهمونم یا نه. شک در شرایط مستقله احتیاج به الحاق نداره. همون روایت اسماعیلی که به شما میگفت اگه در سجده شک کردی رکوع کردی یا نه اعتنا نکن، یعنی نمیدونی رکوع آوردی یا نه اعتنا نکن، همون به شما میگه بعد از نماز اگه شک در وضو کردی اعتنا نکن، چون کل شیء شک کفی و جاوزته بهش اعتنا نکن. پس شرایط مستقله او احتیاج به الحاق نداره، خود روایت او رو به ما میگه اعتنا نکن. اما شرایط غیر مستقله که نمیدونم این قرائتم موالات داشته یا نه، این مشمول روایت نمیشه. باید بگیم حالا که اصل و شیعشو اعتنا نکن، وصف و شیع هم ملحق به اونه اعتنا نکن. ولی ایشون میگه لکن الانصاف اینه که نه، روایت اسماعیل به جاهه شک در شیع، شک در صحت غیر مستقل رو درست نمی کنه. روایت اسماعیل شک در اصل و شیع رو درست می کنه، یا وصف و شیعی که مستقل باشه مثل وضو. اما شک در وصف و شیع غیر مستقل مثل موالات، نمیدونم موالات دارم یا نه، ایشون الان فرمودن الحاق، حالا میگن لکن در انصاف نه. اون روایت اسماعیل اینو نمیگیره. چرا؟ اون فقط میگه اصل و شیع، یعنی اگر رکوع رو نمیدونی آوردی یا نه اعتنا نکن، شک در وصف و شیع مستقل رو هم اعتنا نکن، اما اینجور شک در صحتا که غیر مستقله اون روایت انصراف داره از این، یعنی شامل اینها نمیشه. ما دیروز گفتیم شک در وصف و شیء ملحق به اصل و شیء اعتنا نکن، ولی انصاف مطلب اینه الحاق لا یخلو عن اشکال، خالی از اشکال نی. چرا؟ برای اینکه ظاهره از اون اخبار شک در شیء روایت اسماعیل به جابه که میگفت اگه شک در شیء کردی اعتنا نکن، مختصون به غیر حاضر صورت. غیر حاضر صورت کدومه؟ شکای استقلالی، شرطای استقلالی. اما این صورت که شرطش غیر استقلالیه اینجا رو شامل نمیشه. اون اخباری که میگفت اگه شک در شیء کردی اعتنا نکن، اختصاص داره به غیر این صورت. غیر این صورت کدومه؟ یعنی شرایط مستقله، یعنی اگه شک کردی وضوع آوردی یا نه اعتنا نکن، اما اینجور شرطا رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه به این شیء نمیگن. شیء یا به اجزا میگن یا به شرایط مستقله. اما من نمیدونم آیا نمازم موالات داشته یا نه، این مشمول کلمه شیء نمیشه. حالا اگه نظرتون باشه ساب مدارک که میگه اصلا شیء شرایط مستقله رو هم نمیگیره، همون مذهب تفریطی، نه، اون شیء اجزا و شرایط رو میگیره منتها شرایط مستقله. اما اینجور شرایطی که نمیدونم آیا نمازم موالات داشته یا نه، اذا خرجت من شیئن شککت من شیئن اون شی اینجور شرایط رو نمیگیره. خب پس چیکار کنیم؟ اگر کسی شک کرد من این قرائتم موالات داشته یا نداشته، خب شما تا حالا ملحقش میکردین به اینم میگفتی اعتنا نکن، حالا که میگه خالد درست نیست ما چیکار بکنیم؟ این کسی که نماز خونده میدونه با قرائتم خونده اما نمیدونه موالات داشته یا نه، شما که میگی ملحق نمیشه، پس ما اینو چیکار کنیم؟ بعد از راه های دیگه وارد شیم، یعنی از راه الحاق نمیتونیم وارد شیم. چرا؟ اون روایت فقط اجزا رو میگیره با شرایط مستقله، اینجور شرایط رو نمیگیره. خب پس ما چه بکنیم؟ از راه های دیگه بعد وارد شیم. مثلا یه راهش تنقیح مناطه، میگیم آقا اون روایات چرا میگه اگر یه شیئی رو تو تجاوز کردی اعتنا نکن، مناطشون تجاوز. خب اینجام هست، یعنی تنقیح منات بکنیم، بگیم اون روایات میگه اعتنا نکن اگه شک کردی مناطش تجاوزه، خب اون منات در اینجام هست. من الان تجاوز کردم رکعت در سجدم، نمیدونم قرائتم موالات داشته یا نه، منم تجاوز کردم، با تنقیح منات میتونیم بگیم اینجام اعتنا نکن و الا از راه الحاق نمیتونی وارد شی. این یک راه. راه دوم، ابن یعفوری داشتیم که آخر روایتش چی بود؟ انما الشک ما لم تجزه، از اونم میشه استفاده بکنیم. انما الشک ما لم تجزه یعنی چی؟ یعنی شک منحصرن تا وقتی معتبره که تجاوز نکنی، اگه تجاوز کردی دیگه اعتنا نکن. خب اینجا ما الان تجاوز کردیم، نباید اعتنا کنی. از تعلیل روایت ابی یعفور اینجا ولو راجع به وضو بود ولی چون ذیلش به طور قاعده کلی و تعلیل بود تعدی میکنیم، به ما میگه چی؟ انما، فقط و فقط شک معتبر که باید اعتنا کنی کیه؟ اون موقع که لم تجزه. معناش چیه؟ یعنی اگر تجاوز کردی باید اعتنا نکنی. خب ما اینجا تجاوز کردیم اعتنا نمیکنیم. این دو جا. یک راهی دیگه هم داره، میگیم آقا اصالت و صحه اصلا به این روایات کاری نداریم ما، فرض بکنید اون روایات اصلا نیست، اصالت و صحه در فعل مسلم، مسلمانی که الان در صدد عمل صحیحه میخواد خودش رو بری و ذمه بکنه، حالا نماز خونده بعد نماز شک میکنه اون قرائت‌های من موالات داشته یا نه، اصالت و صحه مسلمانی که در حین عمل در فکر این که خودش رو بری و ذمه بکنه انشاءالله موالات رو رعایت کرده. پس خلاصه یه بحث علمی شده، ثمره عملی نداره. دیروز گفتیم شک در وصف و شیء ملحق به اصل و شیعه، اونو اعتنا نکنه، اینم اعتنا نکنه. امروز میگیم این خلاف انصافه، اون روایات فقط شک در اجزا رو میگیره با شرایط مستقله، اینجور شرطا رو نمیگیره. خب پس من اگه شک کردم در صحت قرائتم چیکار بکنم؟ میگیم از راه های دیگه استفاده کن، یا از راه تنقیح منات، امام که فرموده اگر رکوع تجاوز کردی اعتنا نکن، منات عدم اعتنا تجاوزه، خب منم اینجا تجاوز کردم، یا از اون ذیل روایت ابن ابی یعفو شک فقط و فقط ارزشش تا کیه؟ تا موقعی که تجاوز نکردی. معناش چیه؟ یعنی تجاوز کردی دیگه شکت اعتنا نکن، خب اینجا من تجاوز کردم اعتنا نمی کنم. یا از راه اصالت و صحه در فعل مسلم، مسلمی که در صدده میخواد نماز صحیح انجام بده، حالا نمازش تمام شده شک میکنه من موالات دارم یا ندارم، اصالت و صحه در فعل مسلم جاری بکن، اگه شک در صحت کردی بعد از نماز شک کردی نمازت موالات داشته یا نه، با یکی از این سرا بیا بگو اعتناب شکت نکن. پس الحاق از نظر علمی درست نیست، اون روایات اینجور شکای غیر مستقلی رو نمیگیره. پس چه بکنیم؟ الا سرا الا ان یدعا تنقیح المنات، بیایم بگیم بابا اون روایات که میگه اعتنا نکن مناتش تجاوزه، خب منم تجاوز کردم. این یک را. او یسند فیه، یعنی فی عدم اعتنای به شک، یا این که نه در اون عدم اعتنای به شک اسناد بکنیم به اون تعلیل
سبیل روایت ابن ابی یعفور اسناد بکنیم فیه، یعنی در این عدم اعتناء به شک در صحت، به چی استناد بکنیم؟ به بعضی از اون روایاتی که ازش استفاده عموم میشد. مثل کدوم روایت؟ موثقه ابن ابی یعفور که اون ذیلش چی داشت؟ ذیلش میگفت شک تا وقتی است که تجاوز نکنی. معناش اینه که اگه تجاوز کردی دیگه بهش اعتنا نکن. این شامل ما نحن فی هم میشه. این دو راه سوم، او یجعل اصالت و صحه فی فعل الفاعل مرید الصحیح یجعل اصلا برسه. اصلا مفعول دومیه یجعله، مفعول اولیش نهای فاعل شده، اون اصلا منصوبه تا مفعول دومی بشه، یعنی خودش یه اصل برسه. برسه یعنی چی؟ یعنی کاری به روایات نداریم، اصلا فرض بکنید اون روایات رو ما نداریم. خود اصالت و صحه آقا یک اصل برسه. مدرکش چیه؟ ظهور حال مسلم. حال مسلم اینه وقتی اراده میکنه این فعل عبادی رو انجام بده، بناش به اینه که صحیح انجام بده. خب انشاءالله اون موقع به وضع خودش عمل کرده، حالا که بعد از نماز شک میکنه اعتنا نکنه. پس یجعل راه سوم برای اینکه اعتنا نکنی به شک، این که بیای بگی اصالت و صحه در فعل مکلفی که اراده داره خودشو بری و ذمه بکنه عمل صحیح بیاره، اصالت و صحه کان اصلا برسه. خب مدرکش چیه؟ ظهور حال مسلم. حال مسلم اینه که میخواد عمل صحیح بیاره. حالا این بعد از نماز نمیدونه عمل صحیح آورده یا نه، اصالت و صحه عمل درست میکنه. و این اصالت و صحه رو مرحوم فخرالدین پسر علامه قبول داره، جلد اول ایضاح الفوائد صفحه 43. قواعد مال پدره یعنی علامه، پسر شرحی داره، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد. در ایضاح الفوائد که مال فخرالدینه شرح قواعده، ایشون هم همین حرفو زده، فرموده اصالت و صحه در فعل مسلم جاریه. مسلمانی که الان میخواد نماز بخونه کم و کیف مسائل هم بلده. این آدم با اون توجه به کم و کیف و با توجه به این که میخواد خودشو بری و ذمه بکنه عملی انجام داده، حالا بعد از نماز شک میکنه. باید بگیم ظاهر حال مسلم اینه که اون موقعی که مشغول قرائت بود موالات رو هم رعایت کرده. قال فخرالدین فل ایزا، الاسلامش عوض از مضاف الیه، یعنی فی ایزاه الفوائد فی شرح القواعد، در مسئله شک در بعضی از افعال طهارت. او در بحث طهارت گفته، ما الان در بحث نمازیم، فرقی نمی کنه. در مسئله کتاب طهارت گفته الاصل این مبتدا، اصل هر خبره، گفته اصل صحته در چی؟ اصل در فعل مکلف عاقلی که قصد براءت ذمه داره و میخواد فعل صحیح بیاره. و هو یعلم الکیفیت و الکمیه، اجزاء شرایط رو میدونه، کیفیات رو میدونه. خب این عمل صحیح رو انجام داده، یعنی در صدد انجام فعل صحیح بوده. حالا بعد نماز میگه نمیدونم اون قرائت ها رو من از مخرج ادا کردم یا نه، موالاتش رو رعایت کردم یا نه. چون این آدم ظهور حال مسلم اینه که میخواد عمل صحیح انجام بده، انشالله اون موقع انجام داده. و معید دیگه، پس این یه معید کلام علامه، معید دیگه اون روایت هینه یتوزه از کرو منه هینه یشد. یه روایت قبلا خوندیم که آدرسش هم دادیم، یه کسی وضو گرفته بود، بعد از وضو شک میکنه که وضوش درسته یا نه، میاد خدمت حضرت سوال میکنه، میگه آقا من یه همچی شکی کردم، میگن اعتنا نکن. بعد به اینم اکتفا نمیکنن، علت میارن. میدونید که علت باعث میشه آدم تعدی بکنه. حضرت ابتداعا جواب اینو دادن، فرمودن اعتنا به شکت نکن، بعد یه علت هم آوردن. علتش اینه که هین العمل از کرد من هین شک، اون موقعی که مشغول عمل بود بیشتر متذکر بود، بیشتر حواسش جمع بود تا الان. پس اینم علت. اون وقت از اون علت در وضو ما تعدی میکنیم، میان کنار این صغرای کبرا میذاریم، میگیم امام فرموده علت عدم اعتناء شک چیه؟ از کریت. انشالله اون موقع بیشتر حواسش جمع بوده. علت عدم اعتناء به شک اون از کریت این صغرا. و هر کسی که از کر باشه تر درک نمی کنه اون ما یعتبر و فسلات رو، لا عمدن ولا سهوان، اما عمدن ترک نمی کنه برای اینکه مسلمانه، در صدد ابراء ذمه است، میخواد فعل صحیح بیاره، اما سهوان ترک نمی کنه برای اینکه فرضمونی که حواسش جمع بوده این موقع. پس نتیجتا از اون تعلیلی که در روایت وضو هست چون علته، از وضو تعدی میکنیم، میایم در اینجا که شک در صحت نماز داره، از اون علت العلت و یعمن و یخصص تعدی میکنیم، میگیم آقا حالا که میزان از کریت، میزان چی؟ عدم اعتنای به شک، میزان عدم اعتنای به شک از کریت در حین عمله. خب اون از کریت در اینجا هست، وقتی این آدم از کره در حین نماز، نه عمدن چیزی رو ترک میکنه نه سهوًا، اما عمدن ترک نمیکنه برای اینکه در مقام ابراء ذمه است، مسلمانه، میخواد عمل صحیح بیاره، و اما سهوًا ترک نمیکنه برای اینکه فرضمون اینه که اذکره، یعنی متذکره، پس سهوًا هم ترک نمیکنه. نتیجتا اینا همه مؤید اینه که ما بیایم از طریق اصالت و صحه، این آقایی که بعد از نماز شک میکنه قرائت من موالات داشته یا نه، از راه اصالت و صحه، از راه اون علت اذکریت بیان برنامه‌شو درست کنیم. لذا ایشون میفرماد که انتها حرف ایشون و یمکن، ایشون میگه یه راهی دیگه هم داره، ممکنه ما استفاده کنیم اعتبارهو، یعنی اعتبار اون عمل رو، یعنی به شکش اعتنا نکنه، از چی استفاده کنیم؟ راه چهارمه، با از عموم تعلیلی که قبلا خوندیم در اون روایت هینه یتوزه از کر و منهو هینه یشود، اومد سوال کرد حضرت، فرمود اعتنا نکن وجود درسته، بعد به اینم اکتفا نفرمود، علت رو بود، چرا وجود درسته؟ به علت این که در هینه عمل بیشتر حواست جمع بوده، پس معلوم میشه علت عدم اعتناع شک از کریته، اینو سغرا قرار بدی، و کل ما کان از کر، و هر کسی که از کر باشه در هین عمل، چیزی که معتبر در صحت ترک نمی کنه، لا عمدن ولا سهوان. ایشون می فرماد ای رو به انهو به منزلت سغرا، این کلام امام رو که میزان عدم اعتنا از کریته، اینو سغرا قرار بده، یه کبرام خودت بذار کنارش، فعضا کان از کر، این آدم اگر متذکر تر باشه فلا یترک، حالا که آدم در حین عمل بیشتر حواسش جمعه، پس کسی که بیشتر حواسش جمعه در عمل، لا یترک ما یعتبر، این کتابا من ماست، غلطه، اگر از این کتابا دست کسیه منش زیادیه، فلا یترک ما یعتبر، یعنی یک آدم اذکر لا یترک، ترک نمی کنه اون چیزایی که معتبر است در صحت عملی که اراده داره، خودشو برای ذمه بکنه از اون عمل، ترک نمی کنه، نه عمدن و نه سهوان. چرا سهوان ترک نمی کنه؟ لأن ترک سهوان خلاف الفرض، چون فرضی نیست که، فرض ذکره، چون فرضی نیست که در حین عمل ذکر داره، متذکره، پس سهوان که ترک نمی کنه، عمدن هم ترک نمی کنه، برای اینکه خلاف اراده ابراء ذمه شه. نتیجتاً چی شد آقا؟ شک در وصف و شی، ما دیرو گفتیم از راه این که ملحق به اصل و شیء اعتنا نکنه، امرو گفتیم نه، این نمیشه مشمول روایات بشه، ما اگر کسی بعد از نماز شک کرد که قرائت من موالات داشته یا نه، با اون روایات نمیشه کاری کرد، یا از راه تنقیح منات، یا از راه اون تعمیم روایت یعفور، یا از راه اصالت و صحه، یا از راه تعلیل این روایت، از این راه باید بگیم این به شکش اعتنا نکنه، و الا الحاق اون به او درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون روایات اجزا رو میگه، اگه شک کردی اعتنا نکن، شرایط هم اگه شرایط مستقل باشه میگه اعتنا نکن، اینجور شرایط رو نمیگیره، پس اگر بخوایی بگیم اعتنا نکن، از این راه باید وارد شیم، الموضع اصابه، برسیم به موضع اصابه، عنایت بکنید آقا، یه قدی عبارت رو تصورش رو بکنیم، مطلب کاری نداره، یه قدی عبارت رو تو ذهن که آدم مطلب رو جا بده، دیگه فهم عبارت کاری نداره. ما که شک در صحت چیزی میکنیم، یعنی بعد از عمل شک در صحت میکنیم. یک وقت این شک در صحت ما به خاطر اینکه صورت عمل مجهوله، یعنی نمیدونم عمل چجوری کردم. مثالاشو میدنم خوب روشن میشه. من که بعد از عمل شک در صحت عملم میکنم، یک وقت برای این شک میکنم که صورت عملم روشن نیست، یعنی صورت عملو غافلم، اصلا نمیدونم چجوری عمل کردم. یه وقت نه، صورت عمل معلومه و بازم شک میکنم. پس ما شکایی که بعد از عمل در صحت عمل میکنی این دو جوره. یه وقت صورت عمل، غافلم از صورت عمل، اصلا نمیدونم چجوری عمل کردم، چون صورت عمل رو غفلت دارم شک میکنم. مثالشو میزنیم. یه وقت نه، صورت عمل رو میدانم، میدونم چجوری عمل کردم، ولی بازم بعد عمل شک میکنم. پس ما دو جور شک داریم. اون وقت ایشون میخواد بگه یه جورش اعتنا نکن. اونجایی که سبب شک این باشه که صورت عمل رو نمیدونیم. اونجایی که صورت عمل رو نمیدانی اونجا به شک اعتنا نکن. اما اونجایی که صورت عمل رو میدانی و شک کردی اونجا باید به شک اعتنا کنی. میدونی چرا؟ برای اینکه اونجایی که نمیدانی هین الیتوزع از تر شاملش میشه، چون نمیدونم چجوری عمل کردم، میگیم انشالله اون موقع از کر بودم. پس اگر صورت عمل رو ندانیم چجوری بوده، با هین العمل از کر درستش میکنیم. اما اونجایی که صورت عمل من میدونم چجوریه، دیگه از کریت اونجا معنا نداره. انشالله من متذکرم، من که میدانم چجوری عمل کردم دیگه انشالله نداره. حالا یه دو سه تا مثال بزنم که تو ذهن جا بگیره. من نمازم رو خوندم، بعد نماز شک در صحت میکنم. چرا؟ برای اینکه نمیدونم رو زمین سجده کردم یا رو معدن. خب میدونی که معدن باطله. ببینید شک کردم در صحت نماز. چرا؟ برای اینکه نمیدانم صورت عمل معلوم نیست. نمیدانم که آیا رو زمین رو عرض سجده کردم یا رو معدن سجده کردم. من الان شک دارم که عملم صحیحه یا نه. چرا؟ چون صورت عمل معلوم نیست. یا اینکه نمیدانم نمازم صحیحه یا نه. نمیدونم تو لباس معقول الله نماز خوندم یا تو غیر معقول الله. ببینید صورت عمل روشن نی. شک در صحت دارم به خاطر اینکه صورت عملم روشن نی. نمیدانم الان شک دارم بعد وضو وضوم صحیحه یا نه. چرا؟ برای اینکه نمیدانم در حین وضو انگشترمو حرکت دادم آب بره زیرش یا نه. ببینید اینجا الان شک در صحته. چرا؟ صورت عمل روشن نی. یعنی من چرا شک دارم در صحت وضو؟ برای اینکه نمیدونم چجوری وضو گرفتم. انگشتر رو حرکت دادم که آب زیرش بره یا انگشتر رو حرکت ندادم. ایشون میفرماد اینجاها به شک اعتنا نکن. میدونی چرا؟ این العمل اذکر اینجاها رو میگیره، چون شما نمیدونی چجوری عمل کردی. انشالله متذکر بودی. علت این که ایشون میفرماد اینجور شکا حجته. کدوم شکا؟ شکایی که سببش مجهول بودن صورت عمله. یعنی چون غافلی از صورت عمل این شکا برات پیدا شده. اینا رو اعتنا نکن. چرا؟ طبق اون روایت انشالله در حین عمل بیشتر حواست جمع بوده. اما یه شکایی هست با این که صورت عمل معلومه، میدونم چجوری عمل کردم، اون دیگه انشالله نداره. انشالله ما رو اونجاییست که نمیدونم چجوری عمل کردم. حالا اینا مثالش چی؟ من میدانم این نماز خوندم اینجا، اما یعنی در اینجا نماز خوندم، اما اون موقع که میخواستم بخونم در این مکان توجه هم داشتم ممکنه الان معدن باشه یا نه، ولی با توجه به این خوندم معذاله. ببینی صورت عمل معلومه با، یعنی اینجا نماز خوندم و توجه هم داشتم. اون اول این بود که نمیدونستم رو زمین نماز خوندم یا رو معدن. حالا میگم نه، من میدونم اینجا نماز خوندم، توجه هم داشتم اون موقع که اینجا سجده میکردم که آیا این عرضه یا معدنه. صورت عمل معلومه، این دیگه هین العمل اذکر نداره. یا میدونم تو این لباس من نماز خوندم، اما اون موقعی که میخواستم بخونم توجه داشتم شاید پاک معقول اللحن باشه شاید نباشه، ولی معذالک خوندم. یا این که یقین دارم انگشتر سر ما حرکت ندادن. ببینی صورت عمل محفوظه، میدانم در حین وضوع انگشترم رو حرکت ندادم، احتمال میدادم آب رفته احتمال، ولی با توجه به این من اونجوری وضوع گرفتم. ایشون میفرماد این که ما میگیم اصل عدم اعتناء به شکه، اون شکای اونجوری، شکایی که سببش غفلت صورت عمله، صورت عمل روشن نی، اونجور شکا رو اعتنا نکن. اما این شکای آخری که گفتم که صورت عمل روشنه، من یقین دارم وضوع ارتماسی گرفتم. خب میدونید وضوع ارتماسی که آدم انگشترش رو تکان نمیده، این دست از تو آب در میاره، یه اصلا به انگشتر تکون دادن نمیرسه. من میدانم وضوع ارتماسی گرفتم و میدانم که انگشترم رو حرکت ندادم. حالا بعد از وضوع شک میکنم که آیا این تصادفاً آب رفت زیر انگشتر که وضوع صحیح باشه یا نرفته. صورت عمل روشن، میدانم حرکت ندادم، اما بعد از وضوع شک میکنم. چرا شک میکنم؟ احتمال میدم تصادفاً آب رفته زیرش، احتمالم میدم تصادفاً آب نرفته باشه زیرش. اینجور شکا رو باید اعتنا بکنی. اینا شکی نیست که شما بگی اعتنا نکنی. میخوام باشه آقایون، وقتم گذشته، خسته